بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ولا أضلن وقد امکنت که هدایتی. در جلسه گذشته معنای ضلالت و هدایت رو بیان کردیم. ضلالت یعنی انحراف از راه درست زندگی، و هدایت یعنی اون راه مستقیمی که دلالت. یه نکته فقط در هدایت هست که دیروز اشاره نشد، و اون نکته این است که هر هدایتی این ضلالت نیست، در مقابل ضلالت نیست. هر هدایتی هدایت به راه مستقیم نیست. هدایتی که دلالت کند بر راه مستقیم همراه با لطف و مهربانی باشه. چون قرآن گویی هدایت رو در معنای دیگری هم به کار رفته، فهدوهم الی صراط الجحیم، نه هدایتش کنید به جهنم. به جهنم هدایتش کنید چی؟ یعنی از باب تمسخر دیگه، فهدوهم الی صراط الجحیم. این نوع هدایت در مقابل ضلالت نیست. اون هدایتی که همراه با لطف و مهربانی حضرت حق هست، اینو میگن هدایت. حالا قرآن میفرماید که قد جاءکم یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم. کلمه حق شامل همه آورده های پیامبر خداست. حق آمده، یعنی قرآن در یک کلمه خلاصه میشود در همه مسائل، اعتقادات، اخلاقیات، اعمال، حق. هر چی میگه حق، حق شامل همه آورده ها ما انزل الله میشه. فمن اهتدا فانه یهدی لنفسه. اگر کسی راه درست رو انتخاب کرد، این به نفع خودشه. و من ضل فانه یضل علیها. اگر نه، آمد منحرف شد از راه راست، چی میشه؟ به ضرر خودشه. خب حالا مطلب دومی که باید توضیح داده بشه این است که مراد از این دعا چیه؟ یعنی چی؟ ولا اضلن نوقت ام، خدایا من گمراه نشم در صورتی که تو قادری منو هدایت کنی. آیا مقصود این است که یعنی به زور منو، به جبران منو هدایت هم کن؟ اینجور نیستش که یعنی خدا لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا. اگه خدا بخواست همه رو هدایت میکرد. نه، خدا نمیخواد همه رو، خدا جبران نمیخواد همه رو هدایت کنه. میخواد انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. میخواد خودت انتخاب کنی. اگه تو انتخاب کردی، ماهی هدایت دیگه پاداشی میاد پشت سرش. ولی که اینکه جبران خداوند متعال بخواد کسی رو هدایت کنه، نه، نمیخواد. اصلا اراده تکوین خدا این، اگه لو شاء ربک لآمن من، اگه خدا میخواست تکوینن جبران همه مؤمن میشن، همه مؤمن میشن، همه مسلمان، همه خوب میشه. خدا نمیخواد، میخواد انتخاب کنه. خب پس یعنی چی این دعا؟ یعنی چی؟ خب یعنی خدایا توفیق بده من عوامل ضلالت رو شناسایی کنم، عوامل هدایت هم شناسایی کنم، به عوامل هدایت ضلالت رو در زندگی از خودم دور کنم، عوامل هدایت رو در زندگی خودم چیه؟ تحقق. این معناش اینه. این توفیق مثل همه فرازهای دیگه. حالا چی چیزی انسان رو گمراه میکنه؟ که انسان باید از خدا بخواد از او رو حفظ کنه از او. اصلی ترین، خطرناک ترین، مؤثر ترین چیزی که باعث گمراهی میشود چیه؟ هوای نفسه، تمایلات نفسانی. به پیغمبر، به خودش خداوند متعال می‌فرماید انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. حواست جمع باشه، پیغمبر هستی ولی کن اگه یه وقت دنبال تمایلات نفسانی رفتی گمراه میشی. این خطرناکترین عامل زلالت هوای نفسه. بنابراین این که میفرماید که یه روایت هم بخونیم، میفرماید از امیرالمومنین اسلام هست، میفرماید قد ضل من خدع لدواء الهوى، حتما گمراه شده کسی که فریفته چی بشه؟ فریفته خواستهای نفسانی خودش بشه. این شکی در این نیست، اگه کسی دنبال هوای نفس رفت حتما اون رو از راه حق منحرف میشه. راه حق راه مستقیم به مقصد اعلای انسانیت، هوای نفس چیکار میکشه؟ این بر اون بر منحرفش میکنه. هوای نفس انسان رو به این طرف و اون طرف میکشه. این دیروز هم خراب بود، نگفتین درست کنه یه سره. بله اینه، باز یادتون بشه درست کنه. صلوات بفرستین. خب ما عرض کردیم که به اینجا رسیدیم که گفتیم 5 تا مسئله داریم که در پیوند اعضا. این رو باید ما بعد از این که نظر فقها ها رو بیان کردیم، حالا میخواییم وارد بحث فقهیش بشیم. گفتیم 5 تا مسئله رو ما اینجا باید بررسی کنیم. یکی، اگر پیوند عضوی از انسان زنده به انسان زنده دیگر بدون اضطرار، اضطراری هم در کار نیست، حالا توضیح میدیم. دومیش اینه در صورت اضطرار، حالا اگر مضطر شد اذن حاکم، مسئله سوم، حاکم شهر مؤثر یا مؤثر نیست. یه مسئله دیگه، آیا وصیت کردن خود اون شخصی که میگه مثلا عضو من بردارید این تأثیری داره یا نداره؟ آیا اولیای میت اجازه دادنشون اثری داره یا نداره؟ اینجا همه همینا اختلاف، جای اختلاف نظر هست. حالا مسئله اول رو داریم محال بحث میکنیم. مسئله اول، پیوند عضو انسان به یک انسان دیگه بدون اضطرار یعنی چی؟ یعنی میاد کلیه یکی بر میداره به دیگری که کلیهش خراب شده پیوند میزنه. اضطراری هم نیستش، حالا یعنی اینجوری نیست که بمیره این، ولی که بهتر مثلا اینجوری. یعنی اضطرار هست، اون یه مسئله دیگه هست، همین اضطراری در کار نیست. یا پوست بدن یک کسی رو برمیداره به بدن دیگهی چیکار میکنه؟ بستش میکنه، پیوندش میکنه. اینجا 3 صورت داره. یکی این که دهنده عضو اگه بخواد عضو انسان به دیگری پیوند بشه بدون اضطرار، گاهی وقت یه صورت اول این است که دهنده عضو زنده است، از زنده میخواد به زنده. صورت دوم این است که دهنده عضو دچار مرگ چیه؟ مغزیه. صورت سوم این است مرده است، یه قسمتی از بدن مرده میخواد به دیگری پیوند بزن. حالا صورت اول رو الان برای این بحث میکنیم. دیدیم ما چقدر شقوق داشتیم، حالا رسیم به اینجا. در صورت اول که دهنده عضو زنده است، اینم باز دو تا جای بحث داره. یکی این که حکم تکلیفیش چیه؟ آیا جایز این کار کردن یا جایز نیست؟ حرمت داره یا اینکه جایز؟ حکم وضعیش، حالا میشه عضو خرید و فروش کرد؟ اینا همش جای بحث داره. آیا میشه کسی کلیه خودشو بفروشه یا نمیشه؟ حالا طبعا اگر جایز شد فروشش هم چی میشه؟ جایز میشه. در اینجا 2 تا دیدگاه وجود داره. آیا جایز هست عضوی از بدون اضطرار، عضوی از اعضای یک انسان زنده به انسان دیگری وصل بشه، پیوند بشه؟ نظر اول این است که نه، حرامه. چرا؟ دلیل اول این است که این ضرر زدن به خوده و ضرر زدن به خود حرامه. کسی فرض کنه یه کلش برمیداره، این ضرر داره بر خودش دیگه، این میشه و حرام نواسین کنه. بنابراین ما اینجا برای این حرمت دو تا مسئله باید مورد بررسی قرار بگیره، دو تا مقدمه. مقدمه اول این است که ضرر زدن به خودش انسان چی باشه؟ حرام باشه. دوم این که اگر عضوی از اعضای بدن انسان جدا بشه این موجب ضرره. این دو تا مقدمه که اثبات شد ثابت می شود که نه حرامه. این صاحب ریاض در جلد 13 صفحه 437 فرمودن که خدمتتون عرض کنم که مطلقا ضرر زدن به خود حرامه، ضابطاً در این رابطه زیان دیدن بدن و فاسد شدن مزاجه. حالا این من نداشتم جلد 13 رو، ولی کن از جای دیگه نقل میکنم خدمتتون. از اینه متن ریاض، اینه: از سموم القاتله و الاشیاء الزاره حرامون کلها، هر چیزی که سم قاتل باشه یا مضر باشه برای بدن انسان حرام است به جمیع اصنافها، هر چیزی میخواد باشه باشه. جامدتن کانت او مانعه او مایه قلیلها و کثیرها، جامع باشه مایع باشد کم باشه زیاد باشه همش جای حرامه. و ضابط المحرم ما یحصل به ضرر علی البدن و افساد المجاز. ضابط کلیش چی میشه؟ این است که به بدن انسان مضر باشه و مزاج انسان رو تباه کنه. حال دلیلش چیه؟ دلیلششون میاره یکی اجماعه، یکی هم حدیث نفی ضرره، لا ضرر ولا ضرار. این حرف صاحب ریاض هست. مرحوم شیخ طوسی هم در مبسوط جلد ششم گرفتی؟ بله. ایشون میفرمایند که در حرمت اکل میته، بحث اینه حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر، قرآن میفرماید اینا حرام. ما استثناها رو میگه، ففل مضطر، کسی که مضطر می شود به اکل میته یا خون یا لحم خنزیر، سه تا مسئله است. حالا یکیش اینجا مرتبط با بحث ماست. بله. ل اینجا چیه؟ صد و رمق بلا خلافن برا یزید و علی شبه بلا خلافن. حالا کسی که میخواد ورسشه و مشکل داره، میفرماید به اندازه‌ای که رمق پیدا کنه جونش از دست نره، این هیچ اختلافی نیستش که میتواند ولا یزید و علی شبع، بیشتر از سیر شدن هم دیگه بلا خلافه، هم اون جایز هست، جایز است برداره از اکل میته کنه، صد رمق کنه، اگر بیشتر از شب هم باشه، بیشتر از سیری هم، این هم باز چیه؟ جایز نیست. لا یزید علی السواء. حالا ما در اینجا دیگه تیکش دیگه نمیخوریم که میگه حالا اگر نه میخواد بخوره تا سیر بشه. اینجا چیه؟ اینجا حالا بحث هست تا میرسه به اینجا. و اما وجود اینجا این بحثی که مطلبی که مربوط به ما میشه اینه: اما وجوب الاکل خوفا علی نفسه قال قوم یجب علی. این که میخواد بخوره واجب باشد، این که میترسه جانش از دست بره، میفرماید عده‌ای گفتن که واجب است خوردنش، واجب خوردنش. خوردن مرده. و هو صحیح اندنا، این حرف هم صحیح پیش ما. چرا؟ لأن دفع المضار واجب عقلا، دفع کردن ضرر واجب است عقلا. ولی قول الله تعالی لا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، چه استدلال با آیه میکنه. خدمت عرض کنم که این حرف شیخ طوسی. بله داد زدن، میخوام بگه فقها این رو فتوا دادن دیگه. حالا اضطرار هم بحث میکنیم. بله بحث ما الان اضطرار لا ضرر داریم، درست. حالا میخوام بیان میکنیم، تو بیان روشن میشه که چی میخوام از کنیم. در اینجا صاحب جواهر میفرماید که بالجمله کلما کان فیه ضرار علمن او زنن بل او خوفن معتدن به حرومه. اگر چیزی ضرر داشته باشه برای انسان، حالا یا علم داشته باشه یا زن داشته باشه یا خوف قابل اعتنا داشته باشه، بترسه اینو بخوره ضرر داره براش، این میگه حرام هست. این عبارت خدمتتون هست. حالا اونجا حرمتش نیومده، ما به حرف آقای منتها، منتها رو هم بیارید. گرفتید اونو؟ خدمتتون عرض کنم که علامه در منتها میگه در مجوزات تیمم، المرض بل جور و ما اشبه هما قد ذهب علماء اونا اجمع الى انه اذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله تیمم و هو قول و اکثر اهل العلم. یعنی ما اجماع داریم، اونها اکثر اهل علم میگن که منها ابن عباس و مجاهد و دیره میشمره، اونجا در اونها اختلافی هست. لنا قوله تعالی لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه ولا تقتلوا انفسكم، که اینجا میخوان بگن که اگر کسی بهش ضرر داره اینجا باز اشکال داره. خب حالا اینجا اگه بخوایم به حدیث نفی ضرر استدلال کنیم، بیان مطلب چه جوریه؟ اون نه چی چی اینا بعد اینکه ما احتمال ضرر متناوبی داریم. حالا بعد لا ضرر ولا ضرر، اینجوری بیان مطلب اینه، اول بیان کنیم بعد دم کنیم. ضرر میفرمان که امر عرفی دیگه، یا نقص در مال یا نقص در جان در مقابل نفع. که در اینجا اگه فرض کنیم که انسان فرض کنیم اونجا قبول نداریم ما الناس اصلتون علی اموالهم علی انفسهم، هم فرض کنیم که بگیم میگیره، حالا به طریق اولا بگیم چیزی بگیم، فرض کنیم میگیره. اینجا بحث هست، فرض کنیم، فرض کنیم و انسان میکنه میخواد تصرف که در اعضای بدن خودش بکنه، اینجا چون ضرر داره لا ضرر، میگه لا ضرر و لا ضرار. حدیث لا ضرر میگه این کار رو نمیتونه. بر فرضم بگیم که میشود به این قاعده انسان عضوی از اعضای خودش رو به کسی دیگه بده، لا ضرر این رو، این جواز رو بر میداره. اما نمیتونیم ما به این استدلال کنیم. چرا؟ خدمتتون عرض کنم که ما اگه بخوایم بحث کنیم اینجا حدیث نفی لا ضرر رو، اینجا خیلی طول میکشه، ولی ما بحث کردیم در سال 94 به تفصیل ما در رابطه قاعده لا ضرر بحث کردیم. اگه کسی میخواد ببینه در بله اونجا درس شماره خدمتتون اصلا 510 ببخشید 455 3/12/94 اونجا ملاحظه کنید. اونجا جنبندیش، اینجا جنبندی من نگاه کردم، جنبندی کردم اینجا، جنبندی بونم این شده، گفتیم مفهوم لازرار برداشت ما این شد، مفهوم لازرار اینه که حکم شرعی ضرری که ناشی از فعل انسان باشه برداشته شده، یعنی فرض کنید که میخواد حالا وضو بگیره، وضو گرفتن باشه چیه؟ ضرر داره. اینجا میگه لا ضرر، این برداشته شده. یه قسمتی ما در حیث لا ضرر هر قسمت لا ضرر لا ضرر رو دو سه جور چیز کردیم. اونجا مفصله بحثش دیگه، بخوایم بحث کنیم خیلی میشه. نظر شیخ هم گفتین دیگه. علاوه بر این ضرر رساندن لا ضرر، لا ضرر یعنی اضرار به دیگران هم گفتیم حرامه. انسان این حکم اولیش میگه لا ضرر و لا ضرر. ما این رو قبول کردیم. یه تیکه از حرف آقای سیستانی رو قبول کردیم، یه تیکه هم از حرف یکی دیگه از فقها. اینجا ما نظرمون نظر نهایی ما این شد. خب بنابراین اجماع که اینجا اجماعی که ما به زمان معصوم برسه نمیتونیم احراز کنیم. حدیث لا ضرر هم ما اینجا به نظر ما اینجا جای توسکه به اون نیست. علاوه بر این از کجا معلوم میشه که این عرفاً ضرر میگن؟ این ضرر نیست. من میگه من خودم نیاز دارم به پول، کلیه‌ام نیاز با یه کلیه، پزشکا میگن که هیچ مشکلی انسان نداره، من یه کلیه‌مو میدم پول میگیرم. اینو نمیگن عرفاً، نمیگن به خودش ضرر زده، میگه یه نفعی هم برده، پولی هم گرفته، زندگی خودش رو تامین کرده. این که میگه اولا در صغرا، هم در صغراش مورد اشکاله، هم کبراش مورد اشکاله. این عرفن دیگه. عرفن ما اینجا چجوریه؟ عرف نمیگه اینجا ضرر به خودش داره میزنه. بله اگه پولی نمیگه بخواد چیکار کنه؟ این بله. این هم میگن عرفن نمیگن دیگه. چی؟ نه اونو بحث کردیم در بحث اضرار به نفس. اونجا بحث جهاد کردیم که اصلا اون تجدید شامل اونا نمیشه. اونجا ما اگه اونجا مفصل بحث کردیم. خدمتتون عرض کنم که ما اونجا فقط قبول کردیم که در بحث اضرار به خود، اینکه صاحب ریاض گفتش ضرر زدن برن سموم قاتل محرمه، این هم یه بحث دیگه. ما داد در سال 95 درس 510 21/9/1395 اونجا ما این رو بحث کردیم. اضرار به نفس آیا حرام؟ ما اونجا قبول نکردیم مطلق اضرار حرام هستش، چون بعضی از آقای میگن مثلا سیگار کشیدن مثلا حرام هست. بعضی از فقهای فعلی هم الان دارن یه آقای خوی خودشون انقدر سیگار میکشیدن که دستشون چیز میشد، یا مثلا آقای شاهرودی. اینجا ضرر زدن به نفس اینجا مطلقا اینجا حرام نیست. اون ضرر عمده، اگر ضرر ما اونجا این رو قبول کردیم، ضرر معتد به اگر باشه اینجا حرام هست، و الا خب نکنه بهتره، ولی که حرمتش رو نمیتونیم اثبات بکنیم. اونجا جنبندی ما اینجور به اون درس، به این درس ای مراجعه کنید. البته مفصل بحث کردیم، اینجا جنبندیشون در اونجا بود. خب بنابراین یه استدلال دیگه کردن که شیخ طوسی و این چیزا استدلال کردن، اینم علامه استدلال کرده، اینم توجه کنید. ایشون خوندیم دیگه، ما در علامه رو خوندیم که اینا میگه اینا میگن که اگر چیزی لا تلقو بایدی کن ولا تحلوکی ولا تقتلو انفسکم، اینجا سبب میشود که انسان این کار حرامی باشه و مشکل داشته. ما جوابی که میدیم اینه که جنبندی نهایی ما این میشه که اگر برداشتن عضو نظریه مختار سطر چهارم، بعد اگر برداشتن عضو موجب قتل نفس و انتحار بشه، قطعا چیه؟ حرامه. چون لا تقتلوا انفسکم لا تلقوا بایدیکم ولا تحلوکی میگیرش. آره منجر به مرگ. اگر یه عضو کسی بخواد عضو قلب خودش رو زنده است بده و اهدا کنه به قلب دیگری، نمیشه. آره اونم و حالا فعلا داریم الان داریم زنده رو بس مرگ مغزی رو الان بعد از اون. دوم این که برداشتن عضو موجب ضرر عمده بشه، اگر یه ضرر عمده ای برای انسان ایجاد کنه، اینم کار خلافی هستش، اینم جایز نیست. که عرض کردیم بحثش اونجا کردیم، دیگه اینجا تکرار هست، میخواد اونجا مراجعه کنه. سوم اینه که نکته سوم، برداشتن عضو خطر عمده ای نداشته باشه و با هدف عقلایی هم انجام بشه. این اصلا ضرر محسوب نمیشه. مثل اهدای یک کلیه. نه ضرر عرفی. میگیم نمیشه. حالا فرض کنید که ضرر محسوب میشه. سیره عقلا اینه. سیره عقلا اینه که ضررهایی که با قرض عقلایی صورت میگیره اینجا مشکلی نداره، اقدام میکنن راجع به این ضررها. ضرری که هدف عقلایی داشته باشه. فرض کنید ضرر هم میگن دیگه. ضرر هم میگن این سیره عقلا. بنابراین در این گونه موارد ما میتونیم بگیم برداشتن عضو حرام نیست. مثل برداشتن کلیه و امثال اینها حرام نیستش. اگر با این شرایطی که عرض کردیم. این صورت اول. یعنی صورت اول چی بود؟ صورت بدون اضطراب. حالا اینجا بحث اصلیمون اینجا صورت دومه. مرگ مغزی. اگر کسی دچار ابداده قرض اقلاییه دیگه. اقلا که یعنی همش اینی که باید به ابداده مشکل نداره. قرض اقلایی دیگه. اقلا که یعنی نه اینکه اونایی که خلاصه میخوان بهش برن. اقلایی خب باید نیاز داره میبوشه. با قول ایشون مسئله بزرگتری هستش دیگه. یه من الان مشکل زندگیم نمیگرد. خب یا مثلا به قول ایشون جان یه نفر رو نجات میده. حالا صورت دوم، این بود که دچار مغز مغزی شده. اینجا برداشتن عضو چنین کسی هم باز دو گونه. گونه اول این است که برداشتن عضو موجب تسریع در مرگ میشه. اگر سبب شد که برداشتن عضو این مرگش نزدیکتر بشه. اینجا مثل قلب که دچار مرگ مغزی هست. اگه قلبشو بردارن اینجا چی میشه؟ دیگه از دستگاه اینا باشه دیگه کار امتحان کنید. قطعا مرگ کامل میشه. اینجا میفرمان که جایز نیست. اینجا حتی فقهایی که چنین شخصی را نه تنها فقهایی که شخصی را این چنین شخص زنده میدارن، بلکه حتی فقها مثل آقای مکارم که میگن این مرده هست، حتی میگن اینا میگن جایز نیست. اینا میگن که به شرطی که موجب تسریع در مرگ نشه. علاوه بر اینکه امام و امثال اینها دسته اول از فقها، دسته دوم میگن جایز نیست. میگن اگه باعث تسریع در مرگ میشه نمیشه. بله آره تسریع میکنه. یعنی دو هفته زودتر میگه نمیشه. صورت دوم اینه که برداشتن او سبب سرعت مرگ کامل نمیشه. مثل برداشتن یه کلیه‌اش، یه کلیه یه نفر رو برمی‌دارن به کسی یه پیوند می‌زنن. اینجا در صورت خدمتون، در این صورتی که صورت ما کدوم بود؟ دهنده عضوشار مغزی است. هم صورتی بدون اضطرار دیگه، بدون اضطرار. بدون اضطرار اینجا میگن جایز نیست. مرگ کامل دیگه. نه مرگ کامل اونی که اصلا دیگه بدن سرد شده مرگ ناقص اینه که فقط یه قسمت حیات نباتی هنوز داره، نمیشه مرگ ناقص. ما فرو رو همه رو باز پیدید نمیشه بس. بله صورت دوم، بله اگه دارید بدون اضطرار مثل برگشن یک کلیه، بدون اضطرار اگر اینجا انجام بشه در دوچه کسی که دوچار مرگ مغزی شده اینجا مشکلی نداره. علی قلبشه نمیشه خب بله دیگه اضطرار یعنی یه حیاتی که حیاتی دیگه بله نجات بله. پس بنابراین تا اینجا صورت دوم رو هم بحث کردیم، یعنی گفتیم که پنج صورت داریم، این صورت اول صورت بدون اضطرار هست، صورت بدون اضطرار چند جور بود که این چند جورش رو بحث کردیم. حالا میبینیم در صورت اضطرار ببینیم چه جوری هست، اضطرار یعنی چی. بعد اینجا وارد یه بحث دیگه میشه، یه قاعده هست به نام قاعده اضطرار. این رو حالا انشاءالله در جلسه بعدی، جلسه فردا انشاءالله اینو بحث میکنیم که آیا با تمسک به قاعده اضطرار میتوانیم. اینجا خیلی دلیل 5 6 تا دلیل آوردن، نمیخوام معطلتون کنم. ما به الناس مسلطون گفتن یه سلسله چیزایی گفتن، ولی چند بعد از اینکه ما توضیح دادیم براتون آخرش بگیم دلیل نمیشه. یعنی اون چیزی که میتواند دلیل بشه، یک دلیلی که آیون قبول کردن این که قاعده اضطرار هست، یکی هم به نظر ما از مجموع فتاوای فقهای گذشته استفاده کردیم و همچنین از قرآن و حدیث که قاعده احیا هست، ما اسمی گذاشتیم قاعده احیا. این رو انشاءالله اونم بعد جلسه بعدش فردا قاعده اضطرار رو بحث میکنیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.